ای دکتر میدین چه اتفاقی میفته؟
پول بدین به سازمانه بیمه‌گر، مگه شما برین یه بار تبصره 17 قانون بودجه 1399 رو آیدتو نه سال دیگه رو بخونید، تو اون تبصره آورده مجلس گفته که یک ردیف مجزایی دیده می شود و این ردیف پول دارو و تجهیزات پزشکی به دانشگاه ها داده میشه، رئیس دانشگاه باید این پول رو ببره همینجا هزینه بکنه. این پول 70% انحراف معیار داشته. 500 میلیون دلار که بحث مقام معظم رهبری از صندوق توسعه دادن پارسال که گفته بودن برای دارو و تجهیزات، 74%ش گزارش دیوان محاسبات و گزارش خود دولته که رفته برای یک کارانه و چیزای دیگه.
میدونی چرا آقای دکتر این اتفاقات هم میفته؟ یعنی ببینید ما انتظار داریم
لحاظ اقتصادی ما میشینیم میگیم که 2+2 باید بشه 4، باید بشه 6، باید بشه گفتگوی عددی، با این که من بگم پیامد این حرف من چیه خیلی متفاوته.
آقای دکتر ببینید، من آقای دکتر یه جمله رو عرض کنم. آقای دکتر
شما دارین
ببینید، آقای دکتر ما میگیم دولت بیاد هی پول بده، خب مثلا یارانه بده در حوزه های مختلف، مثلا ارز 4200 بده، چه اتفاقی میفته؟ شما فکر میکنید اینو از جیب ملت مگه نمیده؟ ببینید الان تامین اجتماعی این همه تعهد میاد روش، صندوق های مختلف برحال، و چه اتفاقی میفته؟ دولت بهشون 230,000,000,000,000 تومان بدهکاره، نمیتونه بدهیشون پرداخت کنه چون از این ور داره هزینه میکنه. یه زنجیره باطل معکوس مثلا اصلاح نشو ایجاد میکنیم، بعد به قول شما تعهدات بیمه‌گر میره بالا دیگه. همین فرمودید، ببینید بحث منم همینه. الان بودجه ای که ردیف داره به به رئیس دانشگاه گفتم بابت چی هزینه کن، 70% انحراف داره. منم همین عرض میکنم.
آقای دکتر محمودی عزیز، یه سوال من جواب بدیم. کل پولی که بابت 2.5 میلیارد دلار قرار آزاد بشه، تفاوتی 1500 منهای 4200 میشه 13,300 ضرب در 2.5 میشه 33,000 میلیارد تومان. میشه 33,000 میلیارد تومان. سال آینده بر اساس گزارش رسمی و مکتوب و امضا شده و شمارش شده، سازمان غذا و دارو میگه من 64,000 میلیارد تومان ما به تفاوت میخوام تا بتونم بگم که افزایش قیمتی به وجود نخواهد اومد، تا بتونم بگم که سرمایه اجتماعی از بین نخواهد رفت. ببینین آقای دکتر، ماجرا سر این تکه است که واقعا مسئله سر اینه که اصلاح بحران‌های اقتصادی تو کوتاه مدت به واسطه برخی از این سیاست‌های اصلاحی که میگیم ممکنه، ولی پیامد اجتماعی این مسائل خیلی.
ببین آقای دکتر، ما ترسیدیم به موقع این کارا رو نکردیم. الان عرض کردم فاصله 4200 تا ارز نیمایی به شدت بالا رفته. الانم میگیم خب اگه اجرا کنیم تبعات داره، خب چون به موقع انجام ندادیم. اون موقع هم ببینید ما خیلی تلاش کردیم تو حوزه 4200، اما مقاومت‌های مختلفی بود، تهش هم دلسوزی بود اون چیزی که ما می‌دیدیم. اما خب به کجا رسید؟ ببین آقای دکتر نمیرسه. من نمیگم ها در مورد دارو حس کنیم، من کلن بحثم ارز 4200 هست.
من کلن باش موافقم، من سر کلن موافقم آقای دکتر،
اما جایی که بتونه به مصرف کننده نهایی برسه من موافقم، به خاطر مکانیزمش. البته میگم این خودش هم تبعات داره دیگه.
بله، این نگاه کنین، شما سال آینده، من اقتصاددان نیستم، ولی در حال این گفتگو چه گفتگویی هست که احتمالاً در حال یه دو سخت و زد میشه. سال آینده شما هم افزایش نرخ ارز خواهید داشت، هم نرخ بهره رو خواهید داشت، هم نرخ تورم رو خواهید داشت. تنها چیزی که این وسط انگار گوشت و گرگونی هست، مردم کشورمون هستن که هممون هم هر وقت حرف میزنیم حرکت پوپولیستی میکنیم، میگیم که مردممون دارن آسیب میبینن، مردممون دارن مثلا اینجوری میشن. ولی وقتی هم
بله آیه دکتر، همین که الان دولت داره بودجه میده، همین که دولت داره مثلا ارز 4200 میده، و همین که مثلا اینا همشون به ریال تبدیل میشن، و همین که مبنای محاسبه هم بشه 17,500 اگه نشه، هم همین کسریه بودجه مثلا 300,000 میلیارد تومانی، یعنی تورم دیگه. بله با شما موافقم، ما با این سیستم بریم جلو و حتی این معیار تبدیل
یک چیزی البته اصلاحی میکنم دکتر مسعودی اصل و دکتر محمودی اصل.
بله خوشبخت نه نه نه
آره ما راجع به دقیقاً بزنین راجع به اصل با هم توافق بکنیم که بهتر از اون یه تفاوت پیشینش هست. ببینید آقای دکتر یک چیزی الان من در گفته های هر دو نفر شما میبینم یه تفاوت هایی هم در این بین الان وجود داره. شما مطلب من رو دکتر مسعودی دارین میشنوین درسته؟
بله.
ببینید اصلاحات اقتصادی شما نام بردید و ازش عبور کردیم. اصلاحات اقتصادی در تمام دنیا بر اساس بنیان علمی چیده میشه که ما اصطلاحاً از اون بهش سیاست اقتصادی میگیم. در ایران بپذیریم از نظر ترمینولوژی ما یک اقتصاد سیاسی داریم. الان نگاه شما دو نفرم خروجیش من اینطور دارم الان با عنوان شنونده این دو بحث بررسی میکنم. ما اگر بخوایم که بگیم نرخ ارز به عنوان یک نرخ مرجع مؤثر در قیمت‌ها و در فرآیندها وجود داره، حاصل اولیه‌اش که شفافیت تعاملات اقتصادی است. اینو که همه دیگه قبول داریم.
بله.
درسته، غیر از این می‌فهمیم؟
نه،
تموم شد. بعد از این هست که الزامات وجود داره. اگر ما نمیتونیم که این ارزش یا این منابع شایسته رو به دست همه مردم برسونیم، باید بپرسیم گیر کجاست که همه نمیتونن بگیرن. همه
اونایی که گیر که مشخصه.
خدا پدرتون رو بیامرزه. این یه نکته. آقای دکتر.
آقای دکتر من
نکتهتون رو میشنوم. جمله دوم. جمله دوم، هیچ شک از ما از اصلاحات در دولت برای کاهش هزینه‌ها سخن نمیگیم. خب شما مصارف بالا در هر جایی دست بزنید کم میارید، چاره کار کجاست با یک نگاه جامع نگر؟
ببینید من اول من اون حرفی که مثلا باید و مثلا امروز بگم که مثلا بعدا مثل اون هفته قبلی نگید وقت نبود و نمیدم تلفنتون ارتباط برقرار نشد و نمیدم اینا. ببینید آخرین پیمایشی که امسال توی مثلا یک دو ماه گذشته صورت گرفته، مهمترین خواسته مردم از مجلس به عنوان مهمترین رکن مردم سالاری این بوده که شما تلاش کنین برای رفع مشکلات اقتصادی مثل تورم و گرونی. نه، یعنی 77% مردم این مهمترین خواستشون بوده از مجلس. این خیلی از تصمیماتی که من میگم که الان داریم میگیریم که برخی یا به نام اصلاح مثلا نظام بودجه ریزی دارن ازش حرف میزنن و یه جاهایی هم مثلا شعار عدالت مثلا محورانه میگن چی میکنیم، نمیشه شعار عدالت داد به سمت شاخص فلاکت حرکت کرد. اینا با هم دیگه همخونی ندارن.
شاخص فلاکت هم برای شنوندگان بگیم دیگه، نرخ بیکاری، نرخ تورم.
بله. محمودی دیگه بعدن چی میکنن؟ من فکر میکنم یه بازی نمایشی یه عده‌ای مثلا را انداختن و یه تعدادی هم اون ملاحظات سیاسی که شما میگین پررنگ کردن و یه اتفاقاتی میفته. اتفاقاتی که میفته من میخوام بگم که ممکنه تو این وضعیت کاهش اعتماد عمومی و الانم من بحثم رو همین تکه حرفی که خود شما زدین، یعنی میگین که باید انجام بشه. آیا باید مجلس انجامشون بده؟ همه اصلاحات ابعاد سیاسی داره. اگر دولت همراهی نکند هزینه سیاسی این اصلاحات متوجه مجلسه.
ولی آقای دکتر، ولی این مطرح نه ببینید، ولی آقای دکتر این موضوع مطرحه که گفته میشه برای مثال در حوزه‌ای که شما اشاره میکنید اگر نرخ قیمت تک پیدا بکنه، نرخ ارز قیمت تک پیدا بکنه، تک نرخی بشه، رانت در حوزه واردات و یا آنچه که در بخشای جانبیش متصوره به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر محمودی و شما که امروز مثلا بیشتر طرفدار این و من حالا
نه من اصلا شنوندم. من سوالم اینه که اساسا چه به زیمت خلان شفاف عمل نمی کنن؟ آقا دیگه مثلا
به نرخ نیمایی اشاره نمی کنین که سال آینده شما دو نرخ دیگه خواهید داشت. سال آینده به جای ارز 1200 ارز 1500 میشه ارز ترجیحی، ارز نیمایی میشه 25000 تومانی و بالاتر. چرا یه دونه از
اقتصاددانا
وقتی که گفتگو
میکنن همش بسیار خوب. پس من الان میگم دیگه ببینید آقای دکتر،
برای اینکه متهم به طرفداری نشیم خواهش می‌کنم بفرمایید که با اینجا من اینو طرفدار شفافیت این عملکرد می‌کنم. چرا
هر انسان منصفی، هر انسان به هر حال آرمانگرایی، عدالت پیشه‌ای، به هر حال حسب رانت رو حتما خدای دکترم موافقشن. اما ببینید این حسب رانت اتفاق بیفته، منابع کجا بره. بله بنده روی این مسئله دارم ها. البته بنده نظرم اینه که ما به جای اینکه مثلا به واسطه ها بخوام یارانه بدیم، به مصرف کننده نهایی بدیم، یعنی کارت اعتباری بدیم اون بره خریدهاشو انجام بده و این رانته حس بشه اینجا. اما مسئله اینه که این رو چطوری بدیم و وقتی دولت کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی داره، آیا ما تا چه حد مجازیم مثلا پرداخت نقدی داشته باشیم؟ پرداخت نقدی وقتی دولت 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره موثر نخواهد بود. من خودم آیه دکتر مسعودی نظرم اینه که کنترل تورم از پرداخت یارانه بسیار مهمتره. یعنی ما فرض کن تورم بیخیال شیم، هی هزینه ایجاد کنیم و از اون ور دوباره مثلا بخوایم جیب مردم 100 تومن بدیم، از اون ور 300 تومن ورداریم. بنده با این مخالفم. در شرایط عادی به شدت موافقم که این 4200 یا هر ارز دیگری حذف بشه و مصرف کننده نهایی خودش با اختیار خودش اینو مدیریت کنه این منابع رو. اما در شرایط حاضر من خودم نظرم اینه که یه نیم نگاهی هم حتما بایستی مجلس به کسر بودجه داشته باشه و سعی کنه به هر حال این کسر بودجه رو پوشش بده. ببینید ما بودجمون اوراقیه بیشتر. یعنی چی؟ یعنی ما سال گذشته امسال سال 99 40 هزار میلیارد تومان از اوراق رو سررسید و سودشو دادیم، برای سال بعد میشه 104 هزار میلیارد تومان و این هی افزایش پیدا میکنه. صندوق‌های بازنشستگیمون هی دولت کمکاشو داره افزایش میده، از 40 هزار میلیارد رسیده به 70، سال بعدم میشه 100. در مجموع من به هر حال موافق اینم که این اتفاق بیفته و حذف اتفاق بیفته، اما اینکه مبنای نرخ برای تسعیرش چند باشه و معادل اون ریال هزینه بشه. بله آقای دکتر، ما بانک مرکزیمون دلارهای موجودش رو بخشیش رو تزریق کرده به بازار و دلارهایی که بلوکه شده رو به عنوان ذخایر لحاظ کرده، یعنی معادلش ریال رفته بیرون و همین یه میلیارد دلاری هم که از صندوق توسعه اومد بانک مرکزی دیدید دیگه با چه وسواسی اینو آزاد میکرد. دلیلش اینه که دلاری باید داشته باشد که از حد جامعه ریال رو جمع کنه، به وارد کننده ریال بده و ریال بگیره دلار بده و این دلار این ریال رو دوباره بیاد در اختیار مثلا حوزه پزشکی قرار بده.
یا بخشای دیگه کالاهای اساسی هم
بله،
هست. الان شما دیگه اشاره کوتاهی کردید، بحث بورس هم هست. ببینید یه دیدگاهی وجود داره که خیلی برای رسیدن یارانه در کشورهای دیگر جهان هم هست. این موضوع خاص ایران نیست. همه دارن میگن برای اینکه عدالت اجتماعی رعایت بشه یک بخش شفافیت اقتصادی در تعاملات موازین حقوقی قدرتمند برای جلوگیری از فساد و رانت، برخوردهای جدی با این مطبوعات آزاد و و بسیاری موارد دیگه همه میدونیم. ما نمیتونیم بگیم که صرفاً یا حتی بحث سلامت و دارو، ما بحث قاچاق رو باید در جای خودش، ولی بحث خدمات رو نمیتونیم ما منکر هزینه های بالای خدمت رسانی در ایران بشیم. ما هزینه هامون بالاست. آقای دکتر شما که مدیریت خدمات بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی هم عضو هیئت علمی هستید، بنده هم ارادت دارم چون 15 سال در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم خدمت کردم، 14 سال و 9 ماه البته، حالا به نوعی همکار سابق. واقعا از نظر مدیریتی راه حل عالمانه برای پیش روی این سیستم های ما کجاست؟ ما نمیتونیم این مجادله ها رو در تریبون ها داریم، در مجلس دولت داریم، آخر سر قیمت شفاف کجاست؟ یا همون ارز نیمایی که اشاره کردی، واقعا اقتصاد ایران همچنان باید یه سایه قیمت دوم کنارش باشه؟ آخه چرا؟ بفرمایید هر دو.
این اقدامات حقیقی اصلاح گرایانه‌ای که میخوایم بگیم انجام باید بدیم، یه دولت توانمند میخواد، نه یه دولت ضعیف. یه دولت ضعیف نمیتونه این گونه اقداماتی رو که داریم میگیم اجرا بکنه.
ببینید یه من اضافه کنم آخه رد نشیم اینو من بگم بعد شما بفرمایید. آی دکتر ببینید، بنده همین استدیو رادیو بودم، همون انتخابات گفتم وقتی ساختارهای ما درست نیست، نظام مدیریتی ما درست نیست، مهاتیر محمدش هم بیاد اساره علم اقتصاد جمع بشه در قالب یه نفر و بیاد جواب نمیده، ما نظام مدیریتیمون دچار مشکل فارغ از جناح و دولت.
بسیار خب آقای دکتر تو آفرین، فارغ از این داستان بفرمایید. آقای دکتر
تو اومدن کدومش موفق؟
آقای دکتر بفرمایید،
بفرمایید. شما 6 ماه یه دولتی دارین که میگین که آقا اصلا خسته، تنبل، ناتوانه، نمیتونه اجرا کنه. من میخوام بگم شما بهترین قانون هم بنویسین، بهترین سیاست هم داشته باشین، مجری توانمند و مجری خوب میخواد. دولت بعدم که میاد 6 ماه بعد که میاد تا بخواد چه بکنه، یعنی سال آینده، واقعا مسئله بعدی سر این تکه است که افزایش افزار گسیخته قیمت ها از هیچ قانون و هیچ روال مشخصی معمولا تو کشور ما تا الان پیروی نکرده. قیمت دلار و پای رسمی شما گذاشتیم 17500، بعدا معلوم میشه که قیمت بازار ارز مثلا 5000 تومان بوده، 30000 تومان بوده. این وسط اتفاقی که میفته اینه که امان قشر اون مستضعف و حقوق بگیر، یعنی من شماها رو میبریم، مشکلات اقتصادیمون واقعا زیاد میشه. و مثلا چه چیزی به وجود میاره؟ سرمایه اجتماعی رو واقعا به آسونی میتونیم تخریب بکنیم، به راحتی، قابل بازگشت نیست، قابل تولید نیست. بنابراین باید دولت‌ها و مجلس و مجالس در تصمیمات بزرگشون حساب شده و هوشمندانه عمل کنند. قبل از اینکه بخوان تصمیم بگیرن باید به راهکارهای جایگزین مناسبش فکر کنند. یعنی باید من به عنوان یه مردم عادی بپذیرم که این دولت و مجلس خیرخواه هم بودند، همه چیزو میدونستن، به قول آقای دکتر تصمیمات کارشناسی سفارشی نگرفتند. اگه من به نتیجه برسم که اینا نمیتونن در سیاست گذاری، قانون گذاری همه عبادی ببینن، سرمایه اجتماعی رو خراب میکنن، خب بعدن واقعا دیگه مثلا نمیتونم بگم که میگم خب پس افزایش قیمت هست، تورم هست، فقر هست، همه اینا هم خب موجود اون تخریب اون سرمایه اجتماعی میشن که ما نگرانش هستیم و میگیم.
آقای دکتر راه حل خیلی کوتاه در یک دقیقه میفرمایید، چون زمان محدود و برنامه رو به اتمام.
ضمانت اجرا اولا برای چیز میخواییم، برای هر تصمیمی بخواییم بگیریم. بعد پیوست میخواییم، یعنی پیوستهای اجتماعی میخواییم. و یک نظام حمایتی با پنجره واحد که میگیم. شما همین الانش هم که مثلا داریم میگیم که دو برابر کردیم ما یارانه ها را، ما هنوزم برخی از افراد داریم که ممکنه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هم باشن. یعنی انگار پنجره واحد ایجاد نکردیم. زیر ساختمون برای برخی از این تصمیماتی که میگیم آماده نیست.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر ایروان مسعودی از قائم مقام پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با ما در این برنامه و در این چالش همراه شدید، با تو خداحافظی میکنم، وقتتون بخیر باشه.
ممنون، متشکرم.
خب آقای دکتر محمودی اصل، خواهش میکنم که بفرمایید. چند موضوع اشاره شد و به خصوص در حوزه بورس و کالاهای اساسی این وضع چگونه خواهد بود، وضع مطلوب چیست؟ خیلی خلاصه بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما با قیمت گذاری بسیار مخالف هستیم در همه کالاها، همون چیزی که بورس هم باهاش مخالفه، چون رانت ایجاد میکنه و اتفاقا پس رانت خودش یک پشتوانه اجتماعی به هر حال همراه خواهد داشت. همه مردم با 4200 الان مخالفن، تو خود دولت هم همه مخالفن، ما نمیدونیم کی موافق بوده که این اومده. بعد آقای دکتر ببینید، نکته خوبی فرمودن، انجام کارها با رویکردهای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تصمیمات اقتصادی با رویکردهای کاملا سیاسی نمیشه. سیاسیون ما کمتر تو اقتصاد دخالت کنید، اقتصادیون ما کمتر سیاسی عمل کنید. جراحی اقتصاد ما باید صورت بگیره، دردناک است، اما جراحی که با چاقوی سیاست انجام بگیره قطعا موفق نخواهد بود. من در مورد حزب یا جناح خاصی صحبت نمی کنم، کلی عرض می کنم، چون از دید جناحی صحبت کنیم ما بعد هم یه دولت عوض میشه، بعدش دوباره همینجا هستیم، دوباره نقد خواهیم کرد.
درست.
ساختارهای ما دوچار مشکل هست. بزرگترین اشکال ما ساختار نظام مدیریتی ما هست، انتخاب مدیریت ما. ببینید مشکلات ما در حد لیسانس، من چندین بار عرض کردم، اما نظام مدیریتی ما سیکلم نداره. از لحاظ ساختاری توش مدیران توانمند داریم، اما این ساختار اجازه نمیده که مدیریت بتونه کارایی خاصی داشته باشه. ساختارهای اقتصادی ما مشکل داره. همه اینا برمیگرده به مدیریت و همون چیزی که به اجرا منتهی خواهد شد. با این ساختارها و با این نظام مدیریتی ما که بر محور شایسته سالاری نیست متاسفانه، و شاید روابط سیاسی بیشتر بهش حاکم هست، قطعا اجرای این همه به هر حال کارهای عقب افتاده بسیار سخت خواهد.
خیلی متشکرم از سوزیاتون آقای دکتر مهدی عزیز. ممنونم از شما شنوندگان که برنامه چالش رو شنیدید. از طریق تارنمای ما و آرشیو زمانی رادیو اقتصاد میتونید اون رو گوش کنید و درباره این برنامه هم به اظهار نظر بپردازید. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از شما آقای دکتر که همراهی کردید. خدا حافظ شما.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
این شامپو فرشه منه، این یکی نم کنند است، اون شیشه پاک کنه من، اینم تمیز کنند است.
همه اینا یارته، توی خونه غم خوارده، من که باشه تو خونه، خونه تمیز میمونه.
از قدیم ایام میگن بهداشت خونه با من،
منو بگی
من با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من،
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا، حالا بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خوراک بادم جو، چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادم جو. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادم جو.
چین 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 چین.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
و در این لحظه همراه میشیم با کارشناس حوزه نفت و انرژی.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت و خام و انرژی.
آخرین وضعیت قیمت نفت خام و گاز مایع گاز طبیعی رو در بازار جهانی خدمت شنوندگان عزیز مربوط به 3 ژانویه 2021 از دسامتون میرسنم. نفت خام WTI امریکا 52.50 دلار که 0.66% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 55.44 دلار 0.66% کاهش داشته. گاز طبیعی 2.66 دلار هر میلیون BTU 1.53% کاهش داشته. نفت خام مارس آمریکا 53.55 دلار 0.26% افزایش داشته. نفت خام سرود اوپک 55.31 دلار که 0.80% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
درود به شما همراهان گرامی که در میان شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو اقتصاد رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برنامه‌های متنوعی رو که حاصل تلاش همکارانم هم در گروه‌های مختلف برنامه ساز هست برای شما مهیا کردیم. حضور شما عزیزان در فاصله قبلی که دست داد جدول پخش برنامه‌های امروز شنبه 11 بهمن 1399 رو تا ساعت 19 اعلام کردم که بعد از خبر ساعت 19 میتونید با برنامه زنده روی خط اقتصاد همراه باشید. به ساعت 28 شب که برسیم تقدیم حضورتون میشه. البته بعد از خبر ساعت 20 برنامه زنده رهیافت و پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری رادیو اقتصاد در این روز برنامه‌ای است با نام یاد ایام. میتونید شنونده این برنامه باشید از ساعت 21:09 شب که این برنامه نگاهی داره به خاطرات فعالان عرصه اقتصادی در پیروزی انقلاب اسلامی. یک برنامه بسیار کوچکی هم برای شما تدارک دیده شده با نام دکتر کتاب که معرفی کتاب‌های حوزه موفقیت دقایقی قبل از پایان این نوبت کاری تقدیم خواهد شد. شما عزیزان میتونید علاوه بر شنیدن برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد به صورت 24 ساعته بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز از طریق وبسایت رادیو اقتصاد هم برنامه‌های پیشین و گذشته رو دنبال کنید. چگونه؟ میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد، نام برنامه مد نظر خودتون رو جستجو کنید و دسترسی پیدا بکنید به مجموعه آرشیوی از فایل های صوتی پیشین برنامه مد نظرتون. رادیو اقتصاد رو میشنوید.
سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد 30036 37